مجله شامگاهی.
افخزی در کلوب زیاده از 20 نفر 20 نفر را کشته، صدها نفر را به خانمان کرد. رئیس جمهوری تاجیکستان از محل آفت بازدید میکند.
السلام علیکم شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم در استودیو آزادی در پراگ، در اینجا ساعت 6 شام است.
درود بر شنونده عزیز، من کیوم مرسیتو هستم در استودیو رادیو آزادی در شهر دوشنبه، در اینجا ساعت 9 شب است و برنامه شامگاهی جمعه 7 می را با آخرین اخبار همکاری ما نور محمدی خالزاده شروع میکند.
سلام شنوندگان گرامی، در نتیجه بارشات پی در پی شدید اخیر به شهر کولاب سیلاب شدید جاری شده، تلفات جانی و مالی بر جای گذاشته است. منیره نظریه و سخنگوی ستاد کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان در باره تلفات جانی این آفت میگوید:
7 نفر به هلاکت رسیدن و موافق معلومات های پیشکی کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرجدانی 40 نفر به نام نشان گم شدند. مبلغ حساب کرده پیشکی ضرر رسونده بیش از 100 میلیون دلار آمریکا را تشکیل میدهد.
در همین حال خبرنگاری رادیوی آزادی از کولاب گزارش میدهد که در کولاب 15 جسد، در شوراباد 5 جسد و در نارگ 1 جسد پیدا کردند. سیلاب از کوچه های کاروان گذر 1 می و محله زیرکی شهر کولاب جاری و به منازل ساکنان آسیب رسانده است. باران های شدید در ناحیه های شوراباد و واسه و مومین آباد نیز خرابی های بر جای گذاشته است. راه ها خراب و شبکه های انتقال برق قطع شده است. حکومت کولاب برای رفع پیامد های سیلاب از واحد های نظامی روسیه مستقر در کولاب درخواست کمک کرده است. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از کولاب از محل آفت بازدید و جلسه اضطراری سازمان داده است. ادامه خبرها. دیوید کامرون رئیس حزب مخالف محافظه‌کار بریتانیا بعد از پیروزی در انتخابات پارلمانی گفت که تلاش خواهد کرد تا با حزب خردتر لیبرال دموکرات ائتلاف تشکیل کند.
من می خواهم یک نکته مهم را آشکار کنم که با لیبرال دموکرات ها ائتلاف همه‌جانبه پیشنهاد کرده ایم.
گوردون براون نخست وزیر کنونی از حزب کارگر نیز گفته است که با لیبرال دموکرات ها وارد مذاکره خواهد شد. حزب محافظه‌کار نتوانسته است اکثریت مطلق کرسی ها را در پارلمان به دست آورد. هر حزب برای داشتن اکثریت مطلق در پارلمان باید از 650 کرسی 326 کرسی را اشغال کند. محافظه‌کاران 301 کرسی، حزب کارگر 255 کرسی و لیبرال دموکرات 54 کرسی را در پارلمان صاحب شدند. لیبرال دموکرات ها در بریتانیا نیروی سوم به شمار می روند. بنابر گزارش ها نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان به خلبان هواپیمایی که قرمانبیک باقیف را ماهی گذشته از قرغیزستان خارج کرده است جایزه دولتی داد. وی به خلبان ایگور بیلین اردن ایبین یا افتخاری درجه دوم قزاقستان را اعطا کرد، زیرا وی توانسته است با هواپیما از جنوب قرغیزستان باقیف را به خارج انتقال دهد. به خلبانان دیگری این هواپیما نیز جایزه های خردتر دادند. دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه گفته است جنایت هایی که ایوسف ستالین دیکتاتور شوروی پیشین بر ضد مردم خود صادر کرده است هیچگاه بخشیده نمی شود. در یک مصاحبه با شماره امروزی روزنامه ایزوستیا مدودف همچنین گفته است اتحاد شوروی دوران ستالین توتالیتری بود و در آن عادی ترین حق انسان زیر فشار قرار داشت.
ستالین بر ضد مردم خود جنایت های زیاد صادر کرد. با وجود آن که وی زیاد کار کرد، با وجود آن که کشور زیر رهبری وی با کامیابی های زیاد نائل شد، اعمال وی بر ضد مردم خودش فراموش نخواهد شد.
То, что было сделано применительно к собственным людям, не может быть прощено.
در این مصاحبه مدودف گفته است پیروزی بر آلمانی نازی پیروزی استالین نیست، پیروزی مردمی ماست. انگلا مرکل نخست وزیر آلمان دعوت برای شرکت در مراسم های جشن پیروزی در جنگ دوم جهانی در مسکو را برای خود افتخاری بزرگ خواند. خانم مرکل در مصاحبه با مطبوعات روسیه که امروز به نشر رسیده است میگوید چنین دعوت نشان میدهد که روسیه و آلمان از تاریخ سبق گرفتند و حالا در صلح و دوستی به سر میبرند. گرهارد شرودر نخست وزیر پیشین آلمان اولین نخست وزیر بود که 5 سال پیش در جشن پیروزی بر آلمان نازی در مراسم های میدان سرخ مسکو شرکت داشت. خانم مرکل با نیروهای ائتلاف برای قربانی هایشان در مبارزه بر ضد آلمان نازی تشکر کرد.
آخرین خبرهای جهان، منطقه و تاجیکستان را شنیدیم. تفصیلات بیشتر متن همه این خبرها و از همه مهمش عکس و تصویر و ویدیو را از حادثه مهم تاجیکستان، آبخیزی در کلاب، در سامانه اینترنتی رادیو آزادی پیدا کنید. ساعت پیش بر زمین ده ها عکس از این حادثه، اولین نوار ویدیو که از طرف یک خواننده سامانه اینترنتی آزادی فرستاده شده است، در این سامانه به نشر رسید.
اگر شما دوستان عزیز، خیش و اقربا یا دوستان در منطقه آفت دارید، از حال آنها پرسان شوید و اگر اطلاع مهمی به دست شما رسید حتما با ما قسمت کنید. یادآور می شویم نشانه سامانه اینترنتی رادیو آزادی www.azadi.tj یا azadi.org. خبر، نظر، عکس، صدا و ویدیو.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده ارجمند، اکنون با هم به بخش گزارش و تحلیل ها وارد می شویم و نخست نامگوی چند از این مطالب را خواهید شنید.
فلاکت در کلاب، هلاکت آدمان در سیل و سفر پرزیدنت تاجیکستان به منطقه آفت.
ناآمادگی و واکنش کاهلانه، نظر مقامات دولت و کارشناسان به عملکرد نیروهای مربوطه.
فساد در استفاده مبلغ‌های پیشگیری از آفات‌های طبیعی.
پارلمان معلق، نتیجه‌های انتخابات بریتانیا و پیشنهادهای وکیل تاجیک ناظر انتخابات.
شنوانده عزیز، همچنین یک سلسله مطالب دیگری نیز در این برنامه داریم که دیرتر سرخطی آنها را حتما برای شما اعلام خواهیم کرد، ولی شروع میکنیم از آفت طبیعی در منطقه کلاب.
ولی کیومرث، هرچند این حادثه غالباً یک آفت طبیعی عنوان می شود، اما عقیده های نیز موجود است که آن ممکن است بیشتر به علت ناتیاری و یا ناآمادگی ها به چنین واقعه و مستحکم نکردن سایل های نهر و دیگر سلراه ها به عمل آمده، چنین پیامدهای اسفبار داشته است.
در سامانه اینترنتی رادیو آزادی این واقعه از لحظه های اول در مرکز توجه خبرنگاران ما بود و جزئیات زیادی از آن را می توانید شنونده های عزیز در سامانه ما نیز پیدا کنید. اما حالا از خبرنگار ما مومین احمدی آخرین تحولات مربوط به این آسیب و همچنین سفر رئیس جمهوری تاجیکستان را به منطقه آفت می شنویم.
امام علی رحمان، رئیس جمهوری کشور، به محلی از آفت طبیعی ضرر دیده به شهر کلاب آمد. در جلسه فوری در ساعت 5:30 بیگوه روزی پرزیدنت کشور به مسئولین دخلدار سپرش داد تا فورا به ضرر دیدگان کمک رسانند. ساعت 2:06 سال جاری بر اثر طغیان دو رودخانه کوچک کنار شهر به محله چرمگر پایان، نانبای پایان، تگی جر، جماعت دهات زیرکی و دهنه، صدها منزل زیست ساکنان خراب شد. اینچنین این آفت طبیعی به چند دهه نوحیه شروعباد و مومین‌آباد نیز زیان جدی رسانیده است. طبق آخرین اطلاع بیش از 15 نفر در شهر کلاب و 5 تن دیگر بر اثر این آفت طبیعی در نوحیه شروعباد هلاک شده است. جسد بیش از 40 نفر دیگر تا هنوز پیدا نشده است. میرزا علی میرعلیف، سردار اداره تندرستی در منطقه کلاب، میگوید صدها نفر دیگر در پی نوبخیزی معیوب گردیده به بیمارخانه ها انتقال داده شده‌اند.
حرکت می‌کنیم که از آفت طبیعی زردگان رو با جنهای بخف و با بیمارخانه سلامت سلام همه آن کاروی که از دست مونده داد تا آنها رو داری خلاص هستم.
غیب الله افضلف، رئیس ولایت ختلان، میگوید تا هنوز مقدار ضرر و تلفات دقیق نیست.
حاضر قسمی آدم ها را ما برآوردیم، البته حساب اینی نه، ما خود دقیق کرده ایسیم، کمیسه ولایتی شهری کار کرده ایسیم و ما این البته این صفحه را با شما با الوهگی خبر میدیم.
ساکنان زیادی شهر از این آفت طبیعی به تهلکه افتادند. آنها میگویند در حالی که سیل تمام خانه هایشان را خراب کرده با جانشان تهدید کرد، کسی نتوانست به دادشان برسد.
واقعا شنیدیم که بخیزین که سیل اومد، گفتنم کشفم دیم گه چی نمیتونیم در ساعت دیشب
هم جانمون
هستیم، خود گه یکمون چی گرفتگی نیستیم، همه چیزمون دارم تو هست. ام گوداکم قتی به تورا بر اومده ایم گیچ او بردگی نه او همسویه را نه بسیار حسنشا ایمی گورمزا او دو پارا را گوداکو را بردگی ایو
من امیه مخم دارن یوم نه نه خونه من او بردا چپش کای خون دارم جای استودم نمتور
فعلا مقامات تنها جسد 20 نفر از هلاک شدگان رو پیدا نمودند ولی تاکنون شماره دقیق آسیب دیدگان و افراد بینام نشان شده روی دست نیست. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
شماره نامعلومی قربانیان سیل در منطقه کولوب. متاسفانه هواشناسان هشدار میدهند که هوای بارانی تا چند روز دیگر بر این منطقه حاکم خواهد بود و احتمال آفات ها نیز باقی خواهد ماند. باید گفت نشر این معلومات و عکس و ویدیو طوری گفتیم از جای حادثه در سامانه اینترنتی رادیو آزادی در بین خوانندگان ما واکنش های زیادی را به وجود آورد تا هنوز ده ها نامه ها به دست ما میرسند.
ببخشید سلیم جان، اگر شما حالا میخواهید محتوای این نامه ها رو بشنویم.
نه کیومرز، ما بعد از چند به محتوای این نامه ها نگاه خواهیم کرد، ولی میخواستم بگویم که بسیاری ها با آفت زدگان کولوب بسیاری همدردی و غم شریکی کردند، ولی همزمان از واکنش مقامات دولت تاجیکستان اظهار ناقناعتمندی میکنند که چرا یک واکنش سریع به حادثه نبوده است و از همه مهمش چرا هیچ گونه آمادگی به چنین حادثه ها وجود نداشته است.
ببینید با چند نفری که قبل از برنامه هم صحبت شده میگویند که در همین سو یا ابروی درآمدگاه شهر کلوب هر سال سطح آب بلند رفته، خطر سیل به میان می آمد است، ولی یگان بار حادثه مثل این نشده است، زیرا اولا به گفته آنها سوی تبله هر سال در عرفه موسم آبخیزی پاکاری می شده است و ثانیا هر سال ساحل های آن را مستحکم می کردند و ظاهرا این کارها امسال انجام نشده اند.
به هر حال واکنش مقامات دولت به واقعه دقیقاً چی بوده است؟ آنها چی میگویند؟
این واکنش ها را همکاری ما در دوشنبه میرزانبی خالقزاد گردی هم آورد که حالا میشنویم.
گروه نجات بخش وزارت حالت های اضطراری تاجیکستان در حالی به محل سیلخیزی رسید که مردم علکه با دستان خود جسد دو کودک را از درون آب بیرون آوردند و صدها خانه های زیست خراب و ولنگار شده بودند. اگر سیل در ساعت دوی شب در مردم را کوفت، تقریبا در ساعت 8 صبح نجات بخشان اضطراری به جای حادثه رسیدند. ولی مسئولان مقامات کمیته حالت های اضطراری تاجیکستان در رابطه به این سال که چرا گروه نجات بخش دیر به جای حادثه رسید و آن هم تقریبا با دست خالی آمدند، حاضر نمی شدند پاسخ دهند. ولی سخنگوی این کمیته منیره نظریه در برابر همین سوال ما چنین پاسخ داد:
متخصصان نجات دهندگان کمیته حالت های فوق العاده برای به جای های بی خوف کوچونیدن اهالی کوشش ها به خرج داده استودند و این چنین روی خط ادمای به نام نشان گم شده انیخ کرده شده استوده است و روی خط ادمای تلفی افته نیز انیخ کرده شده استوده است.
اصلیدین دوستیف ساکن شهر کولوب که این حوادث را با چشمان خود دیده است از جای واقع چنین میگوید:
زن متاسفانه اونا هم یکان تکنیکه که ندارن برای مردم هم نجات دادن و گذشته از این یکان خیمه هم ندارن که به مردم بسر پناه دند و سری و را زیدیم پلت کرده برن.
شاهد دیگر این سیلخیزی احمد ابراهیم که دخترچش را صبح بر وقت گم کرده بود و از پس دلبندش میگشت، در نیمه دومی همین روز خبر داد که دخترچش را در بالای کدام بام پیدا کرده است. وی گفت همراه دخترچش چند سال خوردگان را پشتاره از لای آب به جای امن آورده است. احمد ابراهیم از حضور گروه نجات بخش های کمیته حالت های اضطراری راضی نبود.
اونجا اصلا همین مردم مؤسسه ها برده استن و مردم الهیده نان پخته اونجا برده مکتب 53 نزدیکی همو کچه ده همونجا برده استن همونجا رفته آدم ها خراغ میخنن هر خیل پشاک هم های کجای لیباس هم اومد همونجا هر کس هر چیز گرفته پشیده استن لیباسی خوش.
در حادثه سوختار دانشگاه طبی شهر دوشنبه در سال 2008 گروه نجات بخش همراه با سوختار خاموش کنک ها دیر به جای حادثه رسیدند. وقتی رسیدند دیگر کار از کار گذشته بود. حادثه نه چندان دور نزد تونل انزاب در ماه گذشته همین سال که بنابر دیر به جای حادثه رسیدن گروه نجات بخش تعداد کشته شده ها به 12 نفر رسیده بود. باز ده ها حادثه های دیگر را می توان برشمر که به قول شاهدان کارمندان بخش اضطراری دیر کردند. سازمان های بین المللی بارها اطلاع دادند که برای توانمندی نیروی نجات بخش تاجیکستان کمک مالی و تکنیکی کردند. از رئیس سازمان میسی شهر در تاجیکستان میری پارور پرسیدم که با وجود کمک های سازمان های بین المللی و کشورهای یارسان سیستم حالت های اضطراری تاجیکستان ضعیف به نظر می رسد و گفت:
مایه منینیه видит условия, видит ситуацию, наверное, такие же трудности был.
میدونید باید وضع و حالت واقعی رو به نظر گرفت. هستند سبب و علتهای اگر من هم باشم و شما هم باشد در میکنید. حالا گروه نجات بخشان کمیته حالتهای استیراری در جای حادثه هستند و کمک میرسونند. من خبر دارم که کارمندان حالتهای استیراری در جای حادثه هستند.
پروست سچاس آنی تام آنی اوچن اوچن هرشو رابوتید که یا وجه نیمنوشک زنایت.
خانم پرور نخواست از این بیشتر در این موضوع صحبت کند و گفت سازمان ما آمادگی دارد برای مردم آسیب دیده کولاب آب آشامیدنی و دیگر مواد مورد نیاز رساند. سلخیزی که حالا کولاب را در پنجه خود گرفته است اصلا به علت مستحکم کردن نشدن سایل های دریای تبلای و زیرکی می باشد. بنا به اطلاع حکومت شهر کولاب هر سال حکومت مرکزی برای مستحکم نمودن سایل های این منطقه حدود 10 میلیون سومان اختصاص می دهد، ولی کارهای سایل بندی صورت میگیرد اما همگی 50%. سبب شفاف استفاده نشدن این مبلغ را از وزارت کشاورزی و وزارت آب و ملیاراسی تاجیکستان که مسئول این مسئله هستند پرسیدیم. آنها گفتند که از حکومت ولایت ختلان باید پرسان شد. خالنظر محبتوف استاد دانشگاه ملی تاجیکستان در رشته زیست محیطی در رابطه به این مسئله چنین میگوید:
باد میوزد و با همین سرعت میتواند یک باران شدید شود. این چیزا میدونه که اگر چقدر میلی متر باران شود باید چه آفت رو میگرند. برای علاقه اونا در این چیزا آماده هستن و تئوری میگرند. در ما حال این قسم ها با اون درجه نرسیده است.
بنا به اطلاع خبرنگار رادیو آزادی در کولاب برای نجات مردم حتی از بالای بام ها حتی یک چرخبال پیدا نشد که مردم را نجات دهند. تنها دو زره پوش به کمک مردم رسیدند که آن هم به دیویزی 201 روسیه تعلق داشت. مرزانبی خالقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
واکنش ها به آبخیزی پرقربانی در منطقه کولاب بود.
ملکه یومرز، در گذشته نیز ما گزارش های داشتیم که همه صحبت هایی که حالا همکارمان میزانبی خالیزاد میکرد تصدیق میکردن، مثلا در باره خرج پولایی که سازمان های بین المللی و یا از بودجه دولت جدا میشد برای ساحل بندی و مستحکم کردن ساحل ها و پیشگیری از آفات های طبیعی. یاد دارم حتی یک گزارش داشتیم که وقت خشت های بزرگی برای پیشگیری از سیل را در یخسای میگذاشتند، با رسیدن آب آنها گویا که اینا سیمنتی بودند، اما با رسیدن آب مثل نمک حل میشدند و به دریا میرفتند. یعنی فریبکاری میشده است و یا دزدی گوییم آشکارا. ولی سوال این است که آیا چنین جنایت ها که امروز این گونه نتیجه دادن، یعنی مرگ انسان ها، مرگ کودکان بیگناه، آیا تحقیق میشوند و گناهکاران جزای میگیرند؟
بله بله، در همین رابطه سلیم جان، همکاری ما حرمگل قادر با رئیس آژانس مبارزه با فساد مالی تاجیکستان فتو سعیدوف مصاحب شد و جناب سعیدوف یکی از چنین تفتیش ها را نمونه آورد که به گفته او گناهکار جزا هم گرفته است.
مجلس سالانه اپنا جنبستن از کار رو دارن جلده از 6 میلیون و اضافه نویسی و پردگری.
این لایحه از طرف حکومت تاجیکستان یا تشکیلات های دیگه مبلغ گزارشیده بود؟
تشکیلات های نوای هم از پایین خلق همینه که سهمی حکومت هم هست.
چقدر مبلغ ها مثلا غیر مصنوک استفاده بردن؟
نیمه غیر مصنوک دو نه اونجور روز دوزگیش جوده از 6 میلیون سومونی هم دیبا.
بعد در نزد قانون جواب دادن؟
نوای دیلا بدور کردن تفتیشته هم دورد.
آیا تو به امروز مثلا مردم شکایت کرده است نسبت فعالیت همین گونه نهاد؟
نه وای خط مردم اینو در لبی داری و کروش نمیکنن، مردم از کورینو رو شکایت میکنن سرسان. ما تنیش های نوباتی هم داریم تو تنیش های نوباتی داریم هر سال، مثلا هم مبلغ های بیجرتی را سنجیده میباریم.
این تنها در این منطقه کلوب بود که این چیز آشکار کردین؟
خب فقط با 3-5 میسید علی حمدانی.
امروز این حادثه رخ داده است، آیا مین بدم نیت دارین که همین سمت جانو کنین در همین منطقه؟
این باران کشید این سلطنی فقط از همین بابسته نسخید، فقط مجروع ساحل های دریا را مستحکم میکنم. این وقتی که خیلی خیلی دقافت شد تبدیل خیلی شد مجروع بزد، این خدر را باید ست و جرزه رو بستگی هم ندارم.
مبلغایی که شما اشکار کردیم به بوجت باز بر باز پس گردیم
همش برکراشید، همش برکار تا آخران تیش برکراشید.
فتا سعیدوف رئیس آژانس مبارزه با فساد درباره سنجش های سالانه و یکی از مواردهای تفتیش دزدی مبلغ های پیشگیری از آفات ها. اما کیومرس این نکته را هم توجه کردید که ایشان در مصاحبهشان گفتند مردم فعالیت ندارند، مردم شکوه نمی کنند یا خبر نمی دهند.
بله، ما فکر میکنم این از ضعف جامعه شهروندی نیست هست. مثلا برای نمونه در کشور یکان سازمانی غیر دولتی نیست که اصلا به مسائل پیشگیری از آفات طبیعی و یا که رفع پیامد چنین آفات ها فعالانه مشغول باشد و در میان مردم فعالانه به مردم را از این پیامد های این آفات ها آگاه کرده باشد و حتی مثلا ورقه ها و آگاه نامه ها چاپ کرده و تقسیم کرده، اقلا سواد مردم را در این مورد بالا برده باشد.
بله، در کشورهای خارجی حتی سازمان هایی هستند که از روی خرج مبلغ هایی که برای پیشگیری از آفات های طبیعی داده میشن نظارت میکنند و با این یعنی که شفافیت این خراجات و این روند رو تامین مینمایند.
بله بله.
خوب، با امید اینکه تجربه روزگار سبب ظهور چنین سازمان ها در وطن ما شود، برنامه را ادامه می دهیم و تحولات مربوط به فلاکت در کلوب را همچنین در برنامه های بعدی پیگیری خواهیم کرد.
تاجیکان در جهان نو، در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
بله، هرچند
برنامه خبری رادیو آزادی،
بله برنامه خبری را
بله بفرمایید سمیر،
در شامگاه روز جمعه کیومرس هرچند ما یک آگاهی پخش کردیم، اما هدف ما آگاهی دیگر بود و حالا از شعلبانو محرر فنی برنامه خواهش میکنیم این آگاهی پخش شود.
سیمای هفته، تلاش چهره‌نگاری از شخصیت های خبرساز. چهره های این هفته در سرخط اخباری تاجیکستان یا جهان. سیمای هفته هر شام جمعه و صبح دوشنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، همچنین در سامانه رادیوی آزادی در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org.
آگاهی ویژه گفتار سیمای هفته بود و طوری گفتم حالا برنامه خبری رادیو آزادی است که همزمان از پراگ و دوشنبه پخش می شود. خوب، تا حال مثل این که سوال از پراگ بیشتر می شود سلیم جان و جواب از دوشنبه.
بله بله.
اکنون اگر اجازه باشد دوشنبه نیز در نوبت خود یک سوال ها دارد.
بله مرحمت، چرا نه، گوش میکنیم.
ببینید، انتخابات بریتانیا مردمی را در تاجیکستان که با نظام انتخاباتی این کشور زیاد آشنا نبودند آشنا کرد و معلوم شد جنبه های رغبت انگیزی نیز داشته است. پیش از انتخابات تخمین می‌رفت که اگر یگان حزب اکثریت را به دست نآورد پارلمان معلق خواهد ماند. حالا بعد از اعلان نتیجه های پیشکی وضع در صحنه سیاسی بریتانیا چگونه باشد؟
بله، وضع واقعا وضع معلق است، همون گونه که پارلمان معلق. در واقع این انتخابات یک چرخش مهم، یک حتی جهش گفتم ممکن برای بریتانیا خواهد شد، هرچند به نظر بسیاری از ما می نماید که نظام انتخاباتی در بریتانیا خیلی پیشرفته است، اما معلوم شد که نه به آن اندازه که ما فکر میکردیم نه. و حالت پیدا شد که از سه حزب که نماینده‌هاشون پیروزی به دست آوردن هیچ کدام قادر نخواهد بود که حکومت نوی بریتانیا را تأسیس بدهد، به خاطر اینکه هیچ کدام از آنها اکثریت کرسی ها را در پارلمان عبارت از 650 کرسی اشغال کند. خب به هر حال بهترش این است که من فکرم کیوم از پاسخ من ناقص خواهد بود، بهترش پاسخ را از همکارمون سید قاسم قیامپور میشنویم که وای نه تنها این موضوع را پیگیری کرد بلکه با ناظر انتخابات از تاجیکستان که در بریتانیا هستند و همه روند را با چشمان خود مشاهده کردن هم صحبت شد و پیشنهادهای جالب آنها را شنید و این گزارش از نگاه به نتیجه های انتخابات آغاز می شود.
نتایج مقدماتی انتخابات پارلمانی بریتانیا ها کیست که یگان حزب توان در تنهایی تشکیل کردن حکومت نو را نخواهد داشت. در این سبقت هیچ یکی از حزب نتوانسته است که بیشتر کرسی های پارلمانی نو را صاحب شود. طبق شمارش پیشکی آرا، حزب محافظه‌کاران و یا کنسرواتیوی دیوید کامرون بیشتر جای ها در پارلمانی دارای 650 جای را به دست می آورد و اما از حالا روشن است که این حزب با دریافت 326 کرسی و به این وسیله مستقلانه تشکیل کردن حکومت موفق نخواهد شد. حزده می شود که در نهایت کار محافظه کاران شاید کمی بیشتر از 300 جای در پارلمان را صاحب شوند. حزب حکمران کار تحت ریاست سروزیر فعلی گورنام راون بر پایه پیشگویی ها با دریافت تقریباً 250 کرسی موفق خواهد شد. محی‌الدین کبیری وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان و ناظر انتخابات پارلمانی بریتانیا میگوید که در این کشور فقط حزب 326 کرسی را صاحب شده پیروز اعلان می‌شود و حق تأسیس حکومت یک حزبی را پیدا می‌کند. طبق قانون اگر در انتخابات یگان حزب با دریافت بیشتر کرسی ها موفق نشود، پس مذاکرات میان احزاب سیاسی به خاطر تأسیس حکومت ائتلافی صورت میگیرد و در صورت ناکام شدن این گفت و شنیدها انتخابات نوی پارلمانی دایر میگردد. محی‌الدین کبیری می افزاید که در وضع فعلی حزب کنسرواتیوی یا محافظه‌کاران و حزب کار باید با دیگر نیروهای سیاسی بریتانیا وارد مذاکرات شوند.
نتیجه اولی بازگی آن است که مردم بریتانیا به هیچ یک حزب سیاسی اعتماد ویژه ندارند، بلکه مناسبت با همه حزب تقریبا برابر شده است. احتمال زیاد دارد که هیچ از حزب نتوانند به تنهایی حکومت آینده بریتانیا را تشکیل کنند و کارشناسان حدس میزنند که حتما یک ائتلاف بین دو حزب به وجود خواهد آمد. ولی کدام از این حزب ها، حزب کارگر با لیبرال دموکرات ها یا حزب کنسرواتیو با دیگر، این مسئله آینده هست.
به نوشته خبرگزاری ها، سروزیر فعلی گوردون براون حتی در حالی که حزب کاران نظر به حزب محافظه‌کاران کرسی های کمتری پارلمان را اشغال نماید، امکان تشکیل حکومت نو را خواهد داشت. براون اخیراً پیام داد که تلاشی در مقام باقی ماندن را خواهد کرد و شاید با دموکرات های لیبرال ائتلاف تشکیل نماید. و اما دیوید کیمرون رئیس حزب محافظه‌کاران میگوید که در این معرکه سیاسی انتخاب کنندگان برای ختم حکمرانی 13 ساله حزب کار در بریتانیا رای دادند.
Now nationally we have to wait for the full results to come out. But I believe it is
ما از سرتاسر کشور باید نتایج کامل را منتظر شویم. ولی من باور دارم و از حالا روشن است که حزب حاکم کارگر حق حکومت کردن در کشور را از دست داد.
The Labour government has lost its mandate to govern our country.
به نظر می رسد که نتایج انتخابات سومین حزب بزرگ بریتانیا، حزب لیبرال دموکراتی را سخت آشفته کرده است. در جریان معرکه انتخاباتی حتی حد زده می شد که این حزب شانس پیروزی در انتخابات را دارد. بعد از بحث های تلویزیونی رؤسای سه حزب بزرگ کشور، نیک کلیگ رئیس دموکرات های لیبرال آبروی زیادی را کسب کرد. و اما نتایج مقدماتی بیانگری آن است که این حزب نه فقط جایهای نو را صاحب نمی شود، بلکه شاید چند مندت پیشین خود را از دست بدهد. عین حال هم حزب کار و هم حزب محافظه‌کاران امکان ائتلاف با این حزب را بررسی می کنند. و اما گفته می شود که بیشتر اعضای حزب لیبرال دموکراتی پیوستن به حزب کار گوردون براون را اولاتر می خوانند. در همین حال با گفته محی‌الدین کبیری سیاستمدار تاجیک و ناظر انتخابات پارلمانی بریتانیا، شاید وقتی آن رسیده است که به سیستم انتخاباتی این کشور تغییرات وارد کرده شود.
با وجود همه دستاوردها و دموکراسی خیلی هم قوی و استواره که بریتانیا دارد، ما کاملا راضی هستیم به فکر بعضی از کارشناسان و سیاستمداران بریتانی که باید یک تغییرات در نظام انتخاباتی این کشور وارد کرد، بخصوص که هزارها نفر نتوانستند در روز انتخابات رای بدهند بعد از ساعت 10 که فرصت تمام شد. واقعا خیلی نگران کننده بود برای ناظران و شاید که از تجربه کشورهای ما استفاده شد که انتخابات در روز غیر کاری برگزار گردد.
ضمناً بیش از 44 میلیون شهروندان بریتانیا حق رای دهی در انتخابات را دارند و این بار 65% آنها از این حق خود استفاده بردند. در انتخابات 5 سال پیش تقریباً 4% کمتر انتخاب کنندگان پای قوطی های رای دهی آمده بودند.
شرکت بیشتر انتخاب کنندگان در انتخابات پارلمانی بریتانیا و ارزش‌یابی‌ها در شیوه برگزاری آن.
شنونده ارجمند، سپاسگزارم که تا این لحظه از برنامه ما را همراهی کردید. تا این فرصت گزارش های داشتیم از آفت سیل در منطقه کلوب تاجیکستان و همچنین واکنش ها به آن و نتیجه های انتخابات پارلمانی در بریتانیا.
و این هم فرصت است که رو به نظر شما شنوندگان و خوانندگان سامانه اینترنتی رادیوی آزادی آریم. طور معلوم حادثه‌ای که در کلوب به وقوع پیوست شب گذشته ساعت 2 شب شروع شد و سبب مصیبت ده ها خانواده شد، صدها خانواده گشته باشد، در سامانه اینترنتی رادیو آزادی واکنش های زیادی را به دنبال داشت و درباره این واکنش ها همکار ما در دوشنبه همایون شهریار اطلاع می دهد.
فیروز از واسه این چی گپ است؟ برای یک آبخیزی از دویزه دوسته که روسیه و سفارت های کشورهای دیگر چرخبال طلب میکنند. شرمندگی است. نخود که وزارت فوق‌العاده یک چرخبال نداشته باشد. سیوف میزروب این سلخزی بر اثر خنوم نظری وزارت اضطراری تاجیکستان و حکومت محلی آمده است. ماه قبل رئیس شهر از علی مردانوف معاون سروزیر درخواست کرده بود که برای پاکاری سوی تبلای سلگزاری مرکز شهر 3 میلیون سومونی جدا کنند که خطر دارد. نکردند. اکنون امروز باید مسئولین پاسخ گویند که چرا چنین شده است. باید وزیر اضطراری بعد از این حادثه ننگین مردانه به استعفا رود. حکومت محلی نیست که اقلا مردم را آگاه نکرده است. سیل برده از واسه در این حادثه هایی که حالا رخ داده شده است راهبران ناحیه ها گناهکارند. برای چی در تابستان تیرماهانه و در بهار بعد بارشات کار را سر نمودند؟ طالب شاه سیدزاده از شهر دوشنبه. حالا فرصت نیست که گناهکار آبخیزی کلاب عزیز و مردم شریف آن را بجویم و بگوییم. بیایید این را به بعد بگذاریم و الان کار باید کرد که این آفت الهی را سبک یا خونسا نمود. من یکجا با آنهایی که پیوندانشان را از دست دادند سیاه پوشم. شریف خان تقوی مراد از مومین آباد. از اول بهار در این منطقه آبخیزی ها به عمل می آیند و تا حال مسئولین ما خوابند. ابو عایشه از کلاب برادران همه دعا کنه در حق ما و امروز کسی که به مسجد ها می رود از ملاهایشان خواهش کنند تا همه دعای دست جمعی کنند. دولت بیگ از قرغون تپه با وجود دعا وقتی که میشنوید که طفلکان غرق شدن و طفلکان خودت را تصور میکنی از غضب دست و پا گم میکنی. آیا دستندرکاران و مسئولان توانایی چنین تصور کردن را دارند؟ نیم ساعت پیش یک همکارم با خاطر پریشان راهی کلا پیش گرفت چون از چرمگران پایان بود. زرین تاج از دوشنبه تاجیکستان ما پر از افراد ناپاک شده است. پرخوری، دروغگویی و حرامی به اوج اعلا رسیده است. قسم زیادی راهبران سزاوار اشغال این وظیفه ها نیستند. سلیمان احمدی از کلاب من شاهد زنده این حادثه بودم. خانه هایی که در پهلوی خانه ما بود همش را به یغما برد. نظرعلی از دوشنبه در سوخوز سنگک سفرف تا 50 نفر خش و تبارای من زندگی میکنند. من تا حالا از حالشان بدرکم. رستم از امریکا در دوشنبه پیشکی دی غلبه را جشن نگرفته رفته مردم کلاب را از این بلا خلاص کنید گلستوک داران.
با این بررسی شنونده عزیز بخش از برنامه را به پایان میبریم و پیش از رجوع به بخش دیگر نوبت را به یک پارچه موسیقی میدهیم
و این ترانه شبنم و پروینه را بیهوده انتخاب نکرده ایم. بگذار وقتی شما این ترانه را میشنوید سیما و حالت آنهای پیش نظرتان بیاید که در این آفت نزدیکان خود را باختند و یا از خانمان خود محروم شدند.
شادی دین و خنده شبهای من خوش روی ترین جایی تماشا ایمان استی روشنگری دودی دهی بینای ایمان استی گلاب سحرگاهی تمنای ایمان استی شادی دل و خنده شبهای ایمان استی خوش روی ترین جایی تماشای من استی رفشنگری دودی دهی بینای من استی گلابی من
نرهی عمری من از بر تبیان است امروزی خوشو جلوه فردای من استی کلابی ما
برنامه خبری رادیو آزادی را میشنوی در شام جمعه هفتم می سال 2010 میلادی که در تاریخ شاید با روزی با حادثه سیلاب در کلاب باقی خواهد ماند. مجری برنامه در پراگ من سلیم ایوب زاد و در دوشنبه همکارم کیو مرسی عطا.
و اکنون شنوندگان عزیز توجه کنید به سرخطی مطالب بخش بعدی برنامه. چهره کشایی های راه پلکی شرکت مخفی در ویژه گفتار سیمای هفته.
کودکان تا 6 ساله را راهی گذر نمی دهیم. تصمیم مقامات روسیه از حراس سرایت پولیومیلیت.
آیا منع واردات خشک میوه تاجیکستان به روسیه تا کجا به بیماری فلج ربط دارد؟
و اگر فرصت ماند گزارش ورزشی از یانگون پایتخت میانمار. امان‌الله اشور رئیس آژانس سیاست ضد انحصاری نزد حکومت تاجیکستان در این هفته در صحبت با رادیو آزادی فعالیت شرکت اینوویتیو رود سولوشنز را که مسئول جمع‌آوری پول راه دوشنبه چناق است از این فعالیت را در دوره از 1 می تا این سو به این سو غیر قانونی نامید و گفت تعرفه های این نخستین شاهراه پلکی تاجیکستان تنها برای ماه اپریل هماهنگ شده بود.
امان الله اشور به این ترتیب نخستین عضو چنین بلندپایه حکومت تاجیکستان است که به بحث رسانه‌ای شده راهی پلکی دوشنبه چناق واکنش نشان داد.
اما این اظهارات رهبری آژانس ضد انحصاری ابتکار خود آقای اشور بود و یا حکومت اکنون می‌خواهد با اعتراض‌های برخواسته و پلکی شدن تنها شاهراهی میان شمال و جنوب تاجیکستان از طریق این اداره رسیدگی کند؟ بررسی موضوع همزمان با نگاه به سیمای امان‌الله اشور در ویژه گفتار ما سیمای هفته با تلاش‌های همکارمان میرزای سلیم پور.
سیمای هفته پرداختی عمیق‌تر به چهره‌های خبرسازی هفته‌ای که گذشت. گفتار ویژه رادیوی آزادی. آزادی.
امان‌الله اشور در یک اظهارات شدیدالله فعالیت شرکت اینوویتیو رود سولوشنز را سوء استفاده، نقض قاعده نرخ‌گذاری و خلاف سازشنامه کنسیسیونی با حکومت تاجیکستان امضا کرده این شرکت عنوان کرد. آقای اشور در صحبت با رادیوی آزادی گفت نرخ‌نامه خدمت‌رسانی های این شرکت در دو دروازه تا حال باز شده جاده دوشنبه چناق تنها تا پایان ماه اپریل اعتبار داشت و باید به دنبال با آژانس سیاست ضد انحصاری از نو هماهنگ کرده می‌شد.
متاسفانه این مسئله نیست. وقتی که ما میپرسیم که بیارید معلومات های رسمی را برای تعریف هایتون را معین کردن این وای هست میگن سری تجارتی است. خب سری تجارتی باشد ما چخیلی نمایان کرده میتوانیم. استعمال کننده باید داند، استفاده برنده را باید داند برای چی؟ برای کدام مبلغ ها پرداخت ارسال میکنند.
اما شرکت ایرس در پاسخ نیز شدید اللحنه که در سامانه اینترنتی اش تحت عنوان شرکت خارجی ایرس بیش از امان‌الله اشور در فکر مردم است، آقای اشور را به افشای غیر مجاز جزئیات سازشنامه کنسیسیونی بین این شرکت و حکومت تاجیکستان، ایجاد شدت اجتماعی و سرپیچی از اجرای این قرارداد عیب‌دار کرد. اصلدین شمیروف سخنگوی این شرکت در گفتگوی اختصاصی با رادیوی آزادی گفت تعرفه‌های موجوده را ایرس هنوز روز 2 دسامبر پیشنهاد کرده، آژانس ضد انحصاری به دنبال آن را پذیرفته است و این ابتکار خود شرکت بود که در ماه اپریل برای ساکنان دره ورزاب نرخ‌های ارزان‌تری را پیشنهاد کرد.
با جمله قرار کرده شد که 10 درهم ارزان کرده شود، لیکن این چیز فقط از 1 اپریل تا 1 می به مدت 1 ماه بود و بعد همین واخوری نمایندگان شرکت با نمایندگان خدمات ضد انحصاری یک طور جلسه ترتیب داده شد که موافق آن بعد به انجام رسیدن مهلت همین 1 ماه از سر نو همین نرخ ها به حالت اوله برمیگشتند. لیکن به این نگاه نکرده شرکت با نظرداشت منفیت ساکنان شفت راه به خصوص ساکنان ناحیه ورزاب پیشنهاد نو خطی برآمد که برای کاتگوری 1 10 درهم یا به اندازه 50% تخفیف پیشنهاد میشد، ولی این چیز از روی نظام کارتی باید راه اندازی میشد.
یک دعوای دیگری امان الله اشور مربوط به حجم تعرفه هاست. شرکت ایرس وابسته به نوع ماشین برای هر کیلومتر قسمت پلاکی شده راه ورزوب از 30 درم تا 1.88 درم پول می ستاند. ولی به گفته آقای اشور این قیمت در راه های پلاکی ایران برای 50 کیلومتر معادل همگی 88 درم و در روسیه تنها 2 درم است. و آن هم در حالی که در آن دو کشور به فرق از مسیر دوشنبه چناغ در پهلوی هر جاده پلاکی راه های الترناتیوی وجود دارند. در تاجیکستان در عرفه پلاکی شدن این شهر برعکس وجود راه الترناتیوی به همچون شرط حتمی پلاکی کردن جاده ها را از قانون راه برداشتند. به اعتقاد امان الله اشور شرکت ایرس که از جانب دولت تاجیکستان امتیازات فراوان به دست آورده از جمله از پرداختن 17 نوی مالیات آزاد شده است باید برای کاربران راه پولکی به خصوص برای اهالی شفت این راه امتیازات جدیدتری را قائل شود.
ما تعریف های اجتماعی کوشش کردیم که با شرکت در یک جایگی با موفقه رسانیم. حالا که تعریف های اجتماعی در خود شهرنامه آمده است از همه انداز آزاد باشد. تمام پرفرنسی حکومتی داده شدگی باشد. برای چی ما تعریف های تیازناک جاری نکنیم؟ خیل در یکان دولت روی دنیا نیست. خیل در تمام دولت روی دنیا همه اینو راه های پولکی در اختیار کمپانی های دولتی داده شدگی هست. نه شخصی.
امان الله اشور از آن نمایندگان دولت تاجیکستان است که با یک نوع سرکشی و بعضاً مقابل مجرای عمومی راه رفتنش معروفیت کسب کرده است. او در بهار پرتلاطم سال 1992 رئیس حکومت شهر کلوب و از انگشت شمار رهبران این منطقه بود که مخالفی به گردی همایی میدان آزادی رفتنی مردم بود. شاید به همین دلیل در پی به قدرت رسیدن فرانت خلقی چندین سال در حاشیه قرار گرفت و تنها در اوایل سالهای 2000 به حکومت آمد. امان الله اشور چند سال معاونی رئیس آژانس ضد انحصاری را بر داشت و در پایان سال 2006 معاون اولی وزیر اقتصاد و تجارت تعیین شد. در ماه مارس سال جاری او دیگر باره به آژانس ضد انحصاری برگشت ولی این بار به حیث رئیس این نهاد. اسم امان الله اشور در این مدت چندین بار به محض مخالفتش به بالا بردن نرخ‌ها از سوی شرکت‌های انحصاری از جمله شرکت هواپیمایی در زبان‌ها آمد ولی یک مورد انگشت‌نمای مقابل مجرا رفتن او مربوط به بحث دروازه یگانه مخابراتی در سال 2007 بود که وزارت وقت مخابرات می‌خواست با ایجاد چنین دروازه فعالیت شرکت‌های موبیلی را زیر نظارت خود بیارد. بحث امان الله اشور با معاون وزیر مخابرات بیگ زهروف در این موضوع چنان تند شد که آقای زهروف را با اتهام تحقیر شخصی خود به دادگاه کشانید و از او 70,000 سومانی آن زمان معادل قریب 20,000 دلار تاوان هم رویاند. در محافل برخی علیه شرکت ایرس برخواستن امان الله اشور نیز یک نمونه دیگری جسارت شخصی او به قلم میدهند. اما سیم الدین دوستوف تحلیلگر و مدیر مرکزی تحقیقاتی اینده میگوید این بیشتر به یک واکنش موافقه شده مرکزهای گوناگون تصمیم گیری حکومت میماند که اکنون میخواهند با اعتراض شدید و رسانه‌ای شده مردم به پلاکی شدن راه ورزوب از طریق آژانس ضد انحصاری رسیدگی کنند.
هرچند که تمام اولویت های حکومتی در تاجیکستان مخفی نگاه داشته می شوند ولی این مقرر کردن ترافه های این راه من باوری دارم که ریاست سالد ضد انحصاری اجازه مثبت خود را پیش از شروع شدن این کار داده بود ولی بعد از اون که مردم واکنش شدید نشان دادند حکومت میخواهد این مسئله را از همین طریق حل کنند با واسطه اون که ریاست فعالیت ضد انحصاری بحث میکند اینویشن رود سولوشن پیشنهاد میکند طرف آینه و دوباره آن را در مدت یک یا دو ماه حل میکند. من فکر میکنم که این اصلا با جسارت خودی راهبری این نهاد دولتی که واقعا هم خیلی مستقل هم بعضا میتوانند هیچ علاقه مندی ندارد.
بنیاد نقب استقلال در راه دوشنبه چناغ بر پایه تقریبا 40 میلیون دلار کمک ایران انجام شده. احداث نقب شهرستان و ترمیم باقی طول این تنها شاهراه میان مناطق شمال و مرکز و جنوب تاجیکستان اساسا بر پایه 281 میلیون دلار قرضی با امتیاز چین اجرا می شود. پارلمان تاجیکستان طرح پلاکی کردن این جاده را هنوز ماه ایونی سال گذشته و درست در عرفه روز وحدت تصویب کرد. دو دروازه اول از هفت دروازه که شرکت ایرس باید در طول این جاده قریب 500 کیلومتری بگذارد روز 31 مرد افتتاح یافت و قرار است روز 14 و 15 می باز دو دروازه دیگر در این جاده باز شوند. اما علاوه افتتاح دو دروازه اول با نام های بالا بلند چارباغ پلازا و هوشیاری پلازا واکنش شدیدن منفی ساکنان حاشیه را و هم آن مردمی را که به ولایت سغد رو او میکنند به بار آورد. شرف الدین یک ساکن ناحیه پنجکند میگوید
البته کترک هست حاضر اگر همش کنه که شود که با خیلی قیمت میشه بیشتر از 70-80 همین خیلی بود حاضر تا 120 برون بگیر از درامت عینی تاپ میشه من از دوشنبه تا ماهی واسی 220 کیلومتر راه. من 20 کیلومتر رفتم. حاضر از دوشنبه تا مثلا شروع ما 160 کیلومتر. ما 110 کیلومتر از اون طرف آمدم. حرکت هشت سال خیلی آخه زیاده. این مردم الله تون نروز بشن.
انور یک راننده ماشینی بارکش کماز نیز میگوید فقط تا هوشیاری یعنی برای همگی 51 کیلومتر راهی پولکی شده آنها الکی 70 سومانی پرداخت میکنند، ولی اگر راه تا خوجند و چناخ هم پولکی شود راهگیری ماشین های بارکش به آسمان خواهد رسید.
به خاطر اینکه اوزه فاودوس شده گیر یعنی کلین نیست اوزه راستی رو 2500 2300 شده گیر. اگر این نرخطی که خودی خوجند تا همون چناک شود اگر که 1000 برویم 2000 روزنه 3000 5000 نگذارد بله.
در پی پولکی شدن قسمت اول شاهراه دوشنبه چناق ساکنان هوشیاری ملزم شدند هر دفعه حتی برای استفاده همگی 200 متر این جاده که از داخل این روستا میگذرد پول پرداخت کنند. مردم هوشیاری در ماه اپریل به نشان اعتراض در حاشیه راه دست به تظاهرات زدند و بیش از 10000 تن از اهالی ناحیه ورزا با ارسال یک نامه دست جمعی به رئیس جمهور خواستاری به یک شرکت دولتی سپردن مسئولیت جمع آوری پول راه شدند تا به یک شرکت ناشناخته که گفته می شود در یک منطقه آفشاری بریتانیا ثبت نام شده است. یک موضوع ورد زبان محافل در تاجیکستان شیوه انتخاب ماس اینوویتیو رود سولوشنز در این طرح به اصطلاح روغنی است و آن هم با ارائه امتیازات فراوان چون معافیت از پرداخت 17 نوی مالیات و بدون هیچ سهم در ترمیم جاده دوشنبه چناق و کدام مسئولیت در امر باز پرداخت بیش از 300 میلیون دلاری که در ترمیم این شاهراه و ساختن دو نقب انزاب و شهرستان خرج شده است. ابتدا می گفتم که این شرکت حق پولچینی در این جاده را در یک تندر به دست آورده است، اما رهبران ایرس اخیراً اقرار کردند که این شرکت را خود حکومت برای این کار برگزیده است، ولی معلوم نیست که بر اساس کدام معیار. در آغاز این شرکتی در بریتانیا ثبت نام شده همچون یک شرکت پرتجربه بین المللی تعریف می شد، ولی مسئولینش از ارائه هر نوع معلومات درباره سابقه کاری آن با این بهانه که این سر تجارتی است سر می پیچند. سیمودین دوستوف تحلیلگر تاجیک اما می گوید
من فکر میکنم که پشت این گونه واژه‌های سری دولتی و سری تجارتی منفعت‌های نماینده‌های علاحیده گروه‌های پولی مالی به حکومت تاجیکستان نزدیک از جمله خش و تبار این یا آن مسئولین همین ساحه رد می‌گیرد. اگر این شرکت باور کنه یک شرکتی مستقل جهانی میشد، کل معلومات از بالای آن حتی در نظر داشت مؤسسان صحابان دیگرش روی رسانه های مستقل میریخت، ولی چنین نشد. پس از این میتوان خلاصه براورد که این شرکت با کدام از یکی از دست درازان گرد و اطراف حکومت تاجیکستان یا حتی خود حکومت تاجیکستان تعلق دارد.
گوگل بزرگترین سامانه جستجوی های اینترنتی نیز نام این شرکت را تنها در رابطه به همین یک طرح دوشنبه چناق پیدا می کند. سامانه اینترنتی خود ایرس هم که تازه فعال شده است بجز از وجود دفترهایش در شرجه و دوشنبه و تنها برنامه پولچینی در راه دوشنبه چناق از کدام سابقه دیگری فعالیت های شرکت مذکور نام نمی برد. در فهرست اسامی کارمندان ایرس که رسما شرکت گویا بریتانیایی است نیز اسم کدام خارجی نیست. امان‌الله اشور در صحبتش با آزادی اقرار کرد که حتی آژانس ضد انحصاری درباره با کی تعلق داشتن این شرکت معلوماتی در دست ندارد.
ما در مقامات خود یگان معلومات دایر به این شرکت نداریم غیر از شرطنامه کنسیونی.
این در حالی است که در محافل تاجیکستان پیرامون شخصی مالکان ایرس و شیوه پیروزیش در طرح پردرآمد و طبعا پر رقابت ستانیدن پول شاهراه دوشنبه چناق علک شایعات مختلف پهن شده اند. این شایعات افراد زیاد و مختلفی را در شمولی مالکان احتمالی این شرکت نام گرفته انگشت اشاره به سوی آنهایی نیز میکند که در سطوح بالایی حکومت نشسته اند. اما اصلدین شمیروف سخنگوی ایرس در صحبت با رادیوی آزادی با کدام از منصبداران و یا افراد نزدیک به دولتداران تاجیک تعلق داشتن شرکت رد کرد.
وقتی که این سوال به رهبریت پیشنهاد گردید در رفت نشستی مطبوعاتی، رهبریت پاسخ داد که این سر تجارتی است. برای همین پاسخ دادن به این سوال فکر میکنم از دایره صلاحیت و وکالت من هم بیرون است.
اما به هر صورت اقلا یک چیز گفتم میتونیم اوضاعی زیادی هستن که یک نفر نزدیک مثلا به رهبر دولت گویا که مالک شرکت باشه، این درست است؟
پس من میتونم این چیز این کار نه به حقیقت درست نیست، به حقیقت واقعیت نداره، این چیز نادرست است. این دلیل
رهایی از بنبست کمیونیکاسیونی یکی از سه هدف استراتژی دولت فعلی و حتی از آرمان‌های ملی تاجیکستان یاد می‌شود. یک هدف اصلی و استراتژی بنیادی نقب‌های انزاب و شهرستان و ترمیم راه دوشنبه خوجند چناق نیز مساعدت بر روابط بیشتر مردم و توسعه روابط و همکاری‌های اقتصادی میان مناطق شمال و مرکز و جنوب کشور گفته می‌شد. و حتی اگر از اثرات منفی اقتصادی پولک شدن این تنها شهرهای میان مرکز و جنوب و شمال کشور هم بگذریم، سیمودین دوستوف از مرکز تحقیقاتی اندی معتقد است که این عمل بر زیان همه تلاش‌های وحدت آفرینی در تاجیکستان تمام خواهد شد.
البته می شود و این رو مردم علاقه احساس هم کردن و مردم علاقه در این باره کوشاد و رفشان هم می گوید و حتی گناهگار هم می کنند مسئولین علاقه حکومت را که در این مسئله منفعت مسئله از مردم شمال را نادیده گرفته ایستادند و بالاخره این برخلاف همه گونه جریان های وحدت آفرینی در تاجیکستان می باشد.
به نظر محافل طرح دوشنبه چناق یک طرح آزمایشی بود که اگر جامعه به دیرنگ فرویش می برد راه اندازی طرحهای به آن مانند در مناطق دیگر تاجیکستان و باز هم در آزمون‌های در بسته و یا حتی بدون هیچ آزمون دست بالا شدن شرکت‌های دیگری برای منصبداران بلندپایه خودی را حتما در پی می آورد. ولی رویدادهای اخیر قرقیزستان و اعتراض مردم و مطبوعات و اینک موضع گیری های افراد منصبدار ولی راستکار چون امان‌الله عاشور باعث شده که دایره‌های به اصطلاح منفعت‌دار اشتهای خود را برای یک مدت لجام بزنند و اکنون کمی عقب نشسته منتظر فرصت مناسب تر بینشینند.
تصویری بود از پیامدهای یگانه راه پولکی تاجیکستان در پس منظر بحث آژانس ضد انحصاری و شرکت اینوویتیو روت سولوشنز و نگاه به سیمای امان‌الله عاشور رئیس آژانس ضد انحصاری.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
برنامه های رادیو آزادی را میشنوید. خدمات بهداشتی روسیه اعلام کرده است که ساکنان تاجیکستان تا پایان مرکه واکسین زنی علیه بیماری فلج اطفال در این کشور نمیتوانند فرزندان تا 6 ساله خود را به روسیه برند. این تصمیم خدمات بهداشتی روسیه در حالی گرفته میشد که در شهر انگرسک یک کودک تاجیک را با نشانه های بیماری فلج بستری کردند.
در تاجیکستان تا کنون بیشتر از 200 مورد سرایت به بیماری پولیومیلیت و یا فلج اطفال ثبت شده. این بیماری تا کنون طبق اطلاع وزارت تندرستی تاجیکستان از این بیماری یک نفر و طبق برخی از منابع دیگر 12 نفر درگذشته اند.
همکاری ما در دوشنبه سفرگلی عالمی به فرودگاه شهر دوشنبه رفت تا این واقعیت را از نزدیک ببیند، اما در فرودگاه به او گفتند که رفتن کودکان 6 ساله همراهی والدینشان به روسیه به تمام معنی نشده است، ولی آنها کودکان را قبل از نشستن به هواپیما حتما مایکوبی و تشخیص میکنند.
برای روشنی انداختن به مسئله مذکور ما به فرودگاه شهر دوشنبه آمدیم.
نظرت ماست با خطر رفتن
در صحن فرودگاه و تالار انتظاری چند مسافرانی که قصد با کودکان خردسالشان پرواز به روسیه را داشتند به چشم می رسیدند. مصاحب اولین ما که خود را مظفر صمدف معرفی کرد و کلینش را با کودک 8 ماهه‌اش به روسیه گسل می کرد گفت کسی به آنها بردن کودک را به روسیه منع نکرده است و افزود واقعاً وقتی خریداری چیپته هواپیما او را آگاه کردند که حتما باید معلومات نامه طبی درباره وضع صحتی کودک داشته باشد و نیز به آنها گفتند پیش از داخل هواپیما شدن دکتر فرودگاه به دهان کودک آنها داروی پیشگیری کننده بیماری فلج را می چکاند.
ما بخشید ما ایل در رنگ نمیکه اوکل کردیم از در آمدن ما از دکتر گذرانو پیشگیری کذر پرست البته.
مسافر دیگر که خود را گلینا نام برد گفت وی خود شهروند روسیه است و برای دو هفته به مهمانی آمده و حالا با کودک 2 ساله‌اش می‌خواهد پس گردد، اما درباره منع شدن ورود کودکان از تاجیکستان به روسیه اطلاع ندارد. برای تصدیق این خبر ما اینچنین با سفارت روسیه در تاجیکستان تماس گرفتیم. کامل مگامتوف یاوری سخنگوی سفارت روسیه در تاجیکستان به ما گفت هنوز یگان سفارش یا درخواست رسمی از جانب حکومت روسیه به دست آنها نرسیده است، اما از تصمیم خدمات بهداری روسیه در مورد منع ورود کودکان تا 6 ساله به روسیه تا زمان انجام یافتن معرکه واکسن زنی در تاجیکستان اطلاع دارند. در همین حال نظیره دولت و سخنگوی شرکت هواپیمایی دولتی تاجیک ایر گفت خبری کلان منع شدن ورود کودکان از تاجیکستان به روسیه از جانب مقامات آن کشور نادرست است.
پریوزکو پاساژیرف ایت نیمنوشچیکو نیپراویلنه.
اما او این نکته را تایید کرد که از جانب ریاست خدمات بهداری روسیه چنین درخواست به شرکت هواپیمایی تاجیک ایر جهت اندیشیدن تدبیرهای ضروری سانیتاری و بهداشتی شده است تا مسافران انیقترش کودکان گرفتار پولیمیلیت یا فلج وارد روسیه نشوند و گفت
и среди именно что наших представителей, которые находятся в аэропорту Душанбе, которые находятся непосредственно в республиканских международных аэропортах Аджента.
در فرودگاه مرکزی پایتخت و شهر خوجند ما یک قطار تدبیرهای بهداری را اندیشیدیم. از قبیل پیشکی آگاه کردن مسافران هنگام خریدن چیپته و پیش از پرواز سنجیدن حجت و اسناد طبی درباره وضع سلامتی کودکان و نیز واکسین چکاندن به دهانی آنها. خانم دولت و اینچنین افزود طی یک ماه اخیر حادثه های از جانب روسیه با سپسگرداندن کودکان و مسافران تاجیک بنا به نداشتن معلومات نامه طبی و در آنها آشکار شدن نشانه های بعضی از بیماری های سرایتی نیز جای داشته است.
случае есть, как и депортированных, мы их должны привести обратно, понимаете?
Ва мо Азам Мирзоев, мовини вазир тандрустии Таджикистан, бурузи бемори фалаж ро дар Таджикистан чунони хадамати беҳдории Русия эълом дошта аст, инкор кард ва гуфт, то имрӯз дар Таджикистан 32 бемори гирифтори фалаж ба қайд гирифта шудааст, аммо теъдоди кӯдакони фавтидаро дар пайи ин бемори номбар накард. Оқои Мирзоев хабар дод ки сар аз фардо, яъне 8 май соли равон, дар Таджикистан маъракаи сартосари воксинзани علیه بیماری فلج کودکانه شروع خواهد شد.
همه چیز میرسد خدا به شکر. ما سری وقت این بیماری را معین کردیم. ما میدونیم که نسبت دیگر جمهوری و سیاست ما سیاست دروی گشوده است. ما سری وقت خبر کردیم تشکیلات امنیت جهانی تندرستی را. پگاه دوری اولی امگذرانی سراسری.
و اما آقای میرزایف در مورد بستری شدن یک کودک تاجیک در شهر انگارسکی روسیه و کودک دیگری تاجیک در شهر انکاره ترکیه اظهار بی‌خبری کرد و گفت
اخبارات ما گرفتگی نیست. یگان بیماری ما یگان دولت رفتگی نیست. همش در تحت نظارت وزارت تندرستی، تحت نظارت طبیبان خدمات.
این در حالی است که گنادی انیشنکو رئیس خدمات بهداری روسیه گفته است در تاجیکستان بروز بیماری فلج کودکانه به قید گرفته شده است و تا امروز بیش از 200 طفل گرفتار این بیماری شدید شده و 12 نفر در پی آن فوتیده است. باید گفت چند پیش خدمات بهداری روسیه انتقال میوه خشک را از تاجیکستان به کشورش منع کرده بود و شرح داده بود که بیماری فلج طریق میوه خشک نیز میتواند سرایت کند. سفرگل عالمی رادیوی آزادی دوشنبه.
اعلان خدمات بهداشتی روسیه درباره منع ورود اطفال تا 6 ساله شهروندان تاجیکستان به روسیه و طوری که در آخرین جمله های همکارم سفرگل عالمی شنیدید، همچنین تصمیم مقامات روسیه درباره منع کردن واردات خشک میوه تاجیکستان به این کشور
و همچنین بگاهی روز جمعه شرکت تاجیک ایر از مسافران خود خواسته است تا همراهشان میوه خشک نگیرند تا برای آنها در فرودگاه مسکو درد سر ایجاد نکند، ولی به هر حال مقامات دولتی تاجیکستان از جانب روسیه خواستند تا این تصمیم خود را بازنگری کنند.
سوال پیدا می شود که کیومرث با سوال باران، خب سوالی نو پیدا می شود که آیا توسط در حقیقت توسط میوه خشک تاجیکستان می تواند ویروس بیماری فلج با روسیه سرایت کند؟
ما نیز پیش از برنامه این سوال را از شمس‌الدین جباروف مسئول بخش مایکوبی وزارت بهداشت تاجیکستان کردیم و حالا بهتر است جواب خود جناب جابروف را در این باره شنویم.
طبقی ترتیبات مقرر شده قیدوی برنامه‌های طبی سانیتاری که از جانب همه دولت‌های اعضای تشکیلات جهانی تندرستی به امضا رسانده شده است، نسبت بیماری فلج چاره‌های منکنی مسافرت و حمل و نقل بار و محصولات نباید اندیشیده شود. اساس گفتهای بالا پیشنهاد ایلمان اساس یافته تشکیلات جهانی تندرستی میباشد، حالانکه میوه خوش در حدود جمهوری تاجیکستان اصلا در ولایت سوختهار و به دولت‌های دیگر انتقال داده میشود. طور باشد در این منطقه گون حدثه فلاج کنورت با قای گرفتن نشده. چونه که معلوم است سولو در جنگوی مراکه امکنی به صورت ادامه دارد، از روی نتیجه پیشگی گفتن ممکن است که دوره اول امکنی تا روز 8 مای 2010 قریب به فراگیری کلی میتواند انجام یابد که نتیجه خوبی کاری را در این سمت نشان میدهد. چوره مذکور یگونه روی پیشگیری بیماری فلاج است و پس از دوره دیوم اینچنین از 1 میون تا دوره سیوم امکنی آغاز میگردد.
عموما همینه میشد به ما روشن گوید که در وجود چقدر از اطفال همین ویروس تشخیص شده است، یافت شده است و چقدر تا حاضر فوت کردند؟
از 233 گمانبرانی که تو دیروز با کی گرفته شدگی بودم. از آنها برای تشخیص یا 182 تشخیص با رفرنس لابراتوری شهر مسکو فرستاده شدگی بود. از آن آدمان فقط یک کس شدگی که فرتیده است از این بیماری. این از بس که این کسلی که در خروج بود بسیار آدمان خواهر میکنند که از این کسلی آدمان دیگر فرتیده گیرند. لیکن در اصل چیزی که ما معلومات داریم از طب تشخیص لابراتوری فقط یک کس فرتیده است و تشخیص لابراتوری این مصبی میباشد. در بس ما هستیم شدیم.
پاسخهای شمسالدین جابیرو مسئول بخش مایکوبی وزارت بهداشت تاجیکستان در بابت سطح گسترش بیماری پولیومیلی در کشور و جریان مایکوبی کودکان: امیدوار می شویم که همه بیماران شفا یابند و این بیماری با آن گونه که تا سال 2002 در تاجیکستان وجود نداشت همین گونه از بین برود.
بله، و با همین امیدها به پایان برنامه ما در روز جمعه هفتم می نیز رسیدیم. شنوندگان عزیز، و یادآور میشم که این برنامه رو من کیوم مرسیاتو از دوشنبه
و من سلیم ایوب زاد از پراگ به شما معرفی کردیم. خدا حافظ. میخوام بگم دوست دارم اما زبونم میگیره.